أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في ارتباط المتغير بالثابت. ربما قيل إن وجوب استناد المتغير المتجدد إلى علة متغيرة متجددة مثله يوجب استناد علته المتغيرة المتجددة أيضا إلى مثلها في التغير والتجدد، وهلم جرا ويستلزم ذلك إما التسلسل أو الدور أو التغير في المبدأ الأول تعالى عن ذلك. به مناسبت فاعل حرکت یعنی محرک، این حکم که در بیان اثبات اون بودم و در مقام بیان این بودم که حرکت که به 6 چیز احتیاج داره، مبدأ، منتها، موضوع، محرک، سخن بدینجا انجامید که این محرک خودش هم باید متحرک باشه، برای اینکه اگر امر ثابت بخواهد چیزی را ایجاد کنه اون هم باید ثابت باشه. اگر امری که هیچ دگرگونی درش نیست، تغییر حالی درش نیست، چیزی را ایجاد کرد، خب اون که حالش عوض نمی شود معلولش هم باید حالش عوض نشه. او که موجود است باید معلولش موجود باشه. پس دیگه معنی نداره که در یک آنی در یک حالی او از بین بره. و حال این که در حرکت اصلا قوام حرکت، ذات حرکت به این از بین رفتن و به وجود آمدن است. پس باید فاعل غریب حرکت فرمودن خودش هم متحرک باشه. خب حالا کسی اشکال میکنه که این اشکال به خاطر اهمیتش و به خاطر این که خود این اصلا یه جواب این اشکال یه مسئله مهمی است در فلسفه، و اون مسئله مسئله ارتباط متغیر است به ثابت. از یک طرف ما قائلیم به این که سلسله علل به خداوند متعال ختم می شود و دیگه بالاتر از او علتی نیست و هیچ چیز هم نیست که خارج از حیطه قدرت او تبارک و تعالی باشه. یعنی ما چیزی نداریم که معلول باری نباشد، مخلوق باری نباشد. این از یک طرف. از یک طرف دیگه هم میگیم که حرکت فاعلی میخواهد که خود فاعل باید متحرک باشه، متغیر باشه. خب ارتباط این متغیر را با اون ثابت چجوری باید تصویر کرد؟ به تعبیر دیگه این اشکال اینجا مطرح میشه که کسی میگوید که شما فرمودید باید فاعل حرکت خودش متحرک باشه. خب خود اون متحرک که حرکت دارد، فاعل حرکت اون متحرکه چیه؟ که خود او به نوبه خود فاعلی بود برای حرکت مادون، ولی خود او هم حرکتش امر امکانیه یا واجب الوجوده؟ شکی نیست که او حرکتش حرکت هر جا باشه ممکنه. پس خود اون حرکت هم علتی میخواد، علت هم باید متحرک باشه. پس بنابراین مستشکل میگه که شما گفتید حرکت فاعل متحرک میخواد، خب اون فاعل متحرک که حرکت دارد اون حرکت رو از کجا آورده؟ خود اون هم احتیاج داره به یک فاعلی که متحرکه، حرکتش احتیاج داره به یک فاعل. چون حرکت اون فاعل که خودش واجب الوجود نیست. برای ساده شدن مطلب، مثلا ما حرکتی داریم به نام الف، حرکت الف، حرکت الف معلول چیست؟ معلول یک موجودی است که خود او هم متحرکه. خب اون متحرک حرکتش رو اسمش رو بذاریم حرکت با، حرکتی که حرکت دوم. این حرکت دوم که علت است برای حرکت اول، خود این معلول چیست؟ یکی از سه جواب رو باید گفت. یا باید گفت که این حرکت که خودش علته، معلول معلول خودشه. یعنی الف معلول با بود، با هم معلول الف. چی میشه؟ دو، توقف و شی علا ما یا توقف و علا. اگر بگید حرکت اول علتی دارد که اون علت متحرک است، و علت حرکت اون متحرک هم خود این حرکته، خب پس این حرکت اول که اسمشو گوشتیم الف میشه معلول با، با هم معلول الف. دور اگر بگید نه، حرکت اون متحرک مستند است به یه سومی، یه فاعل دیگری هست که اون فاعل دیگر خود اونم متحرکه و حرکت آفرین، یعنی یه سلسله ای داریم. این حرکت اولی که دیروز ازش بحث میکردیم فاعلی دارد که خودش متحرک، این متحرک هم فاعلی دارد که اون هم متحرک، چون باید متحرک باشه، همواره باید فاعل حرکت چی باشه؟ متحرک باشه. خب اون متحرک سوم هم فاعلی دارد، یه امر چهارمی، که اون هم قهرن طبق قاعده باید متحرک باشه. اون امر چهارم هم فاعلی دارد که اون یه امر پنجمیه و اونم متحرک و یلزم التسلسل، یعنی همینطور بره الی غیر النهایه. اینم که تسلسل در علل، اون اولی دور در علل بود محال بود که بحثش در علیت گذشت، اینم تسلسل در علل است که محاله، همونطور که باز در همونجا گذشت در بحث علیه. اگر بگید نه آقا الی غیر نهایه نمیره، به یه جایی ختم میشه که قاعدش هم اینه که همه موجودات به او بازگشت کنند در وجود، یعنی اصل وجودشون از او باشه، از خداوند متعاله. خب میفرمایند که پس خداوند متعال باید متغیر باشد، برای اینکه به هر حال به 10 واسطه به 20 واسطه این حرکته میخواد به او منتهی بشه. این حرکت فاعل غریبش باید متحرک بشه، فاعل غریب خودش چون حرکت دارد فاعل او باید متحرک بشه، و همینطور اون فاعل که نسبت به معلول خودش فاعل غریبه حرکته و باید متحرک بشه، باز خود اینم یه فاعل غریبی داره، هر چیزی در عالم فاعل غریب داره. خب این متحرک ها همه فاعل غریب میخوان، تا آخرین حرکت فاعل غریبش میشه خداوند متعال. به هر حال بناست یه جایی ختم بشه به باری دیگه، پس خداوند متعال میشه فاعل غریب اون حرکت آخری، پس باید خداوند متعال متغیر باشه، چون قاعده کلی که استثناء بردار نیست، قاعده عقلی مثل قواعد اعتباری فقهی نیست که در اونجا یه تبصره بهش بزنن، یعنی این حکم اینطوره مگر در این مورد، مگر نمیتونه داشته باشه، این مگر داشته باشه یعنی اصلش غلطه. حکم عقلی اگه مگر یه مورد بهش تخصیص خود، معنیش اینه که اصلا این حکم صحیح نبوده از اول. پس این حکم کلی اگر بخواد صحیح باشه، نتیجهش یا دوره اشکال اول، یا تسلسله، یا اینکه باید خداوند متعال متغیر باشه. اگه بخواد دور نباشه، تسلسل هم نباشه، این سلسله هستی به باری ختم بشه، باری تعالی باید متغیر باشه. شما چجوری میتونید بخواد اینکه تعالی انزالک، خداوند متعال منزه هست از تغییر، در او تغییری نیست، چون تغییر فرع توانه، بعد یه کمالی رو بالفعل نداشته باشه، بالقوه باشد نسبت به اون کمال، حرکت بکنه، تغییر پیدا کنه برای اینکه برسد به اون کمال. و این نقصه، و این با وجود واجب که وجود لایتناها و کمال لایتناها سازگار نیست. پس چگونه شما ارتباط میدید این متغیرها را به ثابت، به اون موجود ثابتی که مبدأ الکل است، فاعل کله. لذا این فصل عنوانش میشه ارتباط المتغیره به ثابت. جوابش چیه؟ اشکال خوب بخونیم بعد جوابش رو. ارتباط المتغیره به ثابت، فصل هشتم در ارتباط متغیر به ثابت است. پیوند متغیر رو چجور به ثابت تصویر باید کرد؟ رو ما قیل، اول اشکال مطرح کنیم که اصلا مگه مشکلی هست که برای این مشکل باید به فکر حلی بود؟ بله، مشکل اینه که از حرف در فصل گذشته این مشکل تولید میشه. مشکل اینه که ان وجوب استناد المتغیر المتجدد الا علت متغیرت متجددت مثله. از یا گفتن که اونی که شما گفتید واجب است که مستند باشد معلولی که متغیر و متجدد است، یعنی حرکت واجب است مستند باشد این حرکت به یک علتی که اون علت هم خودش متغیر و متجدد است، مثل همون متغیر اول که معلول بود. مثله یعنی مثل اون متغیر. ربما قیل که این حرفی که شما زدید یوجب، موجب می شود که مستند باشد علت المتغیرت المتجدد ایزن الا مثله. خود همون علته که متغیر است و متجدد، او هم باید مستند باشد نبه ثابت به مثل خودش، چون فاعل مباشر او باید چی باشه؟ متغیر باشه، چون فاعل مباشر حرکت بنا شد متغیر باشه، ثابت نباشه. پس اینکه واجب بود استناد متغیر متجدد به یک علتی که خود اون علت هم باید متغیر و متجدد بشه مثل اون متغیر اول، این حرفی که شما اونجا زدید و گفتید واجبه اینطوری باشه که گفتید و یجب ان یکون الفاعل الغریب للحرکه امرا متغیرا متجدد الذات، در فصل قبل گفتید این موجب می شود که علت اون متغیر هم که فرضین است متغیر و متجدد است، او هم مستند باشد نیز به مثل خودش. مثل خودش در چی؟ به یه چیزی که مثل خود اون علت است در تغییر و تجدد، یعنی او هم باید معلول یک علت متغیر باشد. و حلم و جر را، و همینطور بکش، یعنی به جایی توقف نباید بکنه. و یستلزم و ذالک، و این مستلزم است یا تسلسل را، اگه همینطوری در یک خط ادامه بدیم و بریم عبد دور، اگر برگردیم علت و معلول رو درستش بکنیم، ولی از این را که یه مقدار، حالا یه پله، دو پله، سه پله بریم جلو، دوباره برگردیم بگیم این حرکت، حرکت الف معلول باز، با معلول چیز؟ معلول الف که بشه دور مسرع. یا اینکه نه، بگیم حرکت الف معلول حرکت باز، حرکت با معلول حرکت جیم، حرکت جیم معلول حرکت دال، حرکت دال معلول چیز؟ باز معلول الف، باز برگردیم. حالا به یه واسطه برگردیم، بی واسطه برگردیم، با هزار واسطه برگردیم، همش اسمش دور. به هر حال اگه این راهی رو که رفتیم در علیت دوباره برگردیم و یه علتی را معلول معلول خودش ولو به واسطه قرار بدیم، میشه دور. پس این مستلزم است یا تسلسل را و یا دور را. و یا اگر هیچ کدوم از اینا رو نگیم، بگیم نه آقا، ما نه الا غیر نهایه می رویم و نه بر می گردیم، پس چه کار میکنیم؟ به یه جای ختم میکنیم، در یک خط ممتد پیش میریم، میگیم این حرکت که اسمش الف بود معلول با، با معلول جیم، جیم معلول دال، دال معلول باری تعالی. که به باری ختمش بکنیم. خب اگه اینطوری شد مستلزم این است که تغییر در مبدأ اول پیدا بشه. چرا؟ برای اینکه مبدأ اول میشه فاعل غریب یک متحرکی که خود اون هم فاعل غریب است برای یه متحرک دیگه، که خود اون هم فاعل غریب است برای یه متحرک دیگه، و خود اون هم فاعل غریب است برای متحرک دیگه. همه اونا متحرکن. مبدأ اول هم که فاعل غریب است برای این متحرک بالایی، باید خودش متحرک بشه طبق قانون. قانون این بود که فاعل غریب متحرک باید متحرک بشه. پس باری تعالی باید تغییر در ذاتش بشه. تعالی انزاله، خداوند منزه است تغییر. وقتی منزه است از تغییر، یعنی تغییر که محال است در ذات باری، تسلسل و دور هم که محال است، پس اتالی به اقسامه باطل. این تالی ما نتیجه اون حرف شما، لازمه اون حرف شما، یکی از این سه حرفه. هر سه این حرفا باطله، نتیجه میده که پس اصل حرف باطله. مستشکل میخواد اینو. پس اصل حرفی گفتید باید فاعل غریب حرکت خودش متغیر باشه، اینطور نیست. چون ببینیم اگر بخوایم بگیم فاعل غریب حرکت خودش هم باید متحرک باشه، متغیر باشه، یکی از این ستا پیش میاد. هر سه اینا محاله، حتی تالی که باطل بود مقدمن مثلش. و عجیبه جواب اینه که بله، بعضی از حرکت ها هست که همونطوری که شما گفتید احتیاج دارن به علت، و علتش هم طبق اونی که ما گفتیم باید متغیر باشه. ولی این سلسله پیش از این که به باری ختم بشه، به یه جای دیگری ختم میشه، و اون اینه که اگر این جسم حرکت مکانی دارد، اگر حرکت در رنگ دارد، حرکت در حجم دارد، حرکت در هر عرضی از اعراضش داره، این علتی میخواهد. این علتش چیه؟ علتش عبارت است از جوهر خود جسم. با حرکت جوهریه این مسئله حل میشه و جواب مبتنی است بر حرکت جوهریه. حرکت های عرضی معلول جوهره. این از کجا؟ ما اصلا جوهر رو اگر یادتون باشه اصلا از این راه اثبات کردیم. ما از راه این که اجسام آثار مختلف دارن، اعراض مختلف دارن، اثبات کردیم که یک امر جوهری هر جسمی داره که مختص به خود اوست و این نوع رو پیدا کرده به خاطر اون امر جوهریه، و اسم اون روزشیم صورت نوعیه. گفتیم همه اجسام در ماده مشترکن، همه ماده دارن، همه اجسام در صورت جسمیه مشترکن، یعنی همه حجم دارن، طول و عرض و عمق دارن، ولی با این که در همینا مشترکن، آثارشون مشترک نیست. یه جسمی شیرینه میشه خورد، یه جسمی رو نمیشه دهن بشه. یه جسمی خوردنیه، یه جسمی اصلا خوراکی نیست، سنگه. یه جسمی رشد داره، یه جسمی رشد نداره. اینجا گفتن که این خواص و آثار مستند به ماده نیست به دو جهت. برای اینکه ماده که اولا هنر فعالیت نداره، او فقط کارش پذیرشه، کارش تأثیر است و نه تأثیر. و ثانیا ماده در همه جا مشترکه، باید اگر او بخواد مبدع باشه برای این آثار، باید اثرها همه جا یکسان باشه، با حالی که اثرها یکسان. پس فاعل این آثار، مبدأ این آثار ماده نبود. صورت جسمی هم به همین بیان، صورت جسمی یعنی جسم بودن مبدأ این آثاره. خب همه جسمن، پس باید همه آثار یکسان داشته باشن. پس اونجا معلوم شد که علاوه بر ماده که یک جوهر است و علاوه بر صورت جسمیه که یک جوهر است، یه امر جوهری دیگری در هر جسمی وجود داره و اون اسمش عبارت است از صورت نوعیه، که کار او چیه؟ که کار او این است که نو می کند اجسام را، اجسام را به انواع مختلف تقسیم می کند و کار او اینه که این اثرهای مختلف را به وجود می آورد. این اثر از او برمی خیزه، این سیبه که این رنگ را می دهد و این بو را می دهد و این طعم را می دهد. فاعل غریب اعراض جوهره. حالا وقتی این شد، حالا بفرمایید که حرکت های عرضی، یعنی اون عرض کشدار متغیر، احتیاج داره به یک علت متغیر. اون علت متغیر عبارت است از چی؟ از جوهر این شی. جوهر سیب متغیر است که رنگش متغیر است. جوهر سیب در حال دگرگونی است، آنن به آنن داره نو میشه که مزهش تغییر میکنه. و همینطور هر حرکت عرضی مستند است به اینکه خود اون جوهر ثبات ندارد و متغیره. خب پس عرض حرکت میکند، فاعلی هم دارد به نام جوهر و جوهر خودش هم متغیره. تا اینجا قانون دارم. اما از اینجا به بعد شما بگید خود این جوهر هم که متغیر است احتیاج دارد به یه فاعلی. در من دیگه اینجا احتیاج به فاعل نداره. برای اینکه حرکت جوهری معناش اینه که در جوهر و ذات این شی تغییر هست، یعنی تغییر ذاتیشه. اگر تغییر ذاتی شی شد، دیگه این تغییر و دگرگونی احتیاج به علت نداره. ذاتی و شیئن لم یکن معللا. ذاتی شی احتیاج به علت نداره. یعنی همونطوری که خداوند متعال اینطور نیست که جسم رو ایجاد بکنه بعد طول و عرض و عمق بهش بده. طول و عرض و عمق دادن احتیاج به علت نداره. جسم ایجاد کردن یعنی همون طول عرض عمر ایجاد کردن. دیگه اینطور نیست یه چیز رو ایجاد بکنه بعد طول عرض عمر را بهش بده. جسم ایجاد بکنه بعد طول عرض عمر به او افاضه کنه. ذاتیات شی به همون ایجاد خود شی ایجاد میشن. اگر این شی در جوهر و ذاتش متغیره، خداوند متعال فقط وجود میده، همطوری که وجود داده به یک موجوداتی که ثابتن و هیچ تغییری ندارن، این سلسله وجود به یه جای ختم میشه که وجود اینقدر نازله و پسته که نمیتونه تمام کمالاتی رو که میتونه داشته باشه با هم داشته باشه، یک جا داشته باشه. این گذراست، تدریجیه. هر کمال رو که پیدا میکنه بعد از آن است که دست از کمال قبلی شسته و از کمال آینده هم محرومه. موجود مادی اینطوره دیگه. هر کمالی رو که پیدا میکنه اون فعلیت قبلی را از دست داده فعلیت جدید رو پیدا میکنه. که اینکه اون وقتی که اون فعلیت جدید رو داره دیگه محروم است از فعلیت آینده، دیگه نمیتونه فعلیت آینده رو داشته باشه مگر اینکه این فعلیت جدید رو رها کنه و فعلیت آینده را به جای این بپذیره. این وجود اصلا حقیقتش اینه، وجودی است که نمیتونه تمام کمالاتش رو یکسان داشته باشه. اگه میتونست داشته باشه حرکت نبود، مجرد بود و ثابت. حرکت اصلا یعنی این، یعنی اونی که پس این وجود، این وجودی که در پایین ترین مراتب وجود واقع شد، یعنی عالم ماده. چون بعدا خواهد آمد که عوالم سه دست، سه تا عالم داریم. یک جهان، جهان عقوله، یعنی اون مجرداتی که هیچ رابطه‌ای با ماده ندارن و خواص ماده هم ندارن. یک جهان، جهان مثاله، که در اون جهان موجوداتی هستند که ولو ماده ندارن ولی شکل و حجم و خواص ماده، اینطور خواص ماده رو دارن. یک جهانی هست جهان ماده. جهان ماده یعنی اون جهانی که ذاتش چون ماده، بعدا روشن میشه در ذاتش حرکت خوابیده و تغییر خوابیده. یعنی این موجود موجودی است که همه کمالاتش رو نمیتونه یک جا داشته باشه، متغیره. اگه بخواد غیر این باشه، خداوند متعال غیر اینم ایجاد کرده، نه اینکه او قدرت نداشته، ولی کمال فیض اقتضا میکنه که هر چه که قابلیت وجود داره ایجاد بکنه. اونا رو که ایجاد کرده، این وجود ناقص هم قابلیت وجود داره، خداوند متعال به این وجود داده، ولی دیگه نقص بهش دادنی نیست که نقص رو هم بهش بده. این حرکت به نقص برمیگرده، به این که نمیتونه همه کمالاتش رو یک جا داشته باشه. این وجود وجود نازلی است که ذاتش این است که باید متغیر باشه. پس وقتی تغییر ذاتی بود، خداوند متعال یا اون موجود مجرد تغییر دهنده و حرکت دهنده این شی نیست، بلکه وجود دهنده به این شیعه. او وجود رو میده، ولی این وجود ذاتیش اینه که تغییر داره. همونطوری که به جسم ابعاد رو دیگه نمیده، به جسم وجود میده. وجود که داد یعنی یه چیز دارای ابعاد داریم. همونطوری که زردالو رو اول به وجود نمیاره، بعد او رو زردالو بکند، که ذاتی زردالو زردالو بودنه، اول به وجودش بیاره یه وجودی که بیرنگه، نه زردالوه و نه هیچ چیز دیگه، بعد رنگ زردالوش بزنه. اگر رنگی بود دیگه جوهر نبود، دیگه ذاتی نبود. اگر زردالو بودن به عنوان یه رنگ بود برای زردالو، دیگه نمیشد ذاتی زردالو باشه. ذاتی زردالو اینه که ذات زردالو، قوام زردالو، حقیقت زردالو به اونه. لذاست که ابن سینا میگه ما جعل الله المشمشتن مشمشتن ولیکن اوجده. او زردالو رو زردالو نکرده، او زردالو را ایجاد کرده، ولی زردالو شدن ذاتیش است. وقتی اینطوری شد، پس بنابراین حرکت جوهری چون ذاتی است، احتیاج خود حرکت احتیاج به علت نداره. پس همینجا قطع میشه، نه تسلسل لازم میاد، نه دور لازم میاد، نه تغییر در مبدأ باری. لذا و عجیب جواب داده شده از این اشکال، که با این جواب ارتباط متغیر با ثابت تصحیح میشه، به اینکه التجدد و التغیر ینتهی الى جوهره. این تجدد نو شدنها و دگرگونی هایی که در عرضها میبینی ختم میشود به یک جوهری که فاعل اینها ختم میشه به اونها، یعنی به اونها میانجامد، یعنی فاعل این حرکت های عرضی اون امر جوهری است، که اون جوهر متحرکن به جوهره، به ذاتهی متحرکه. فیکون تجدد و ذاتیان له، پس این تغییر و دگرگونی و بیقراری ذاتی او. وقتی ذاتی اون جوهر شد، فیسه حستناده الى علت ثابتتن توجد و ذاته. وقتی یه صحیح هست اون جوهره را مستند کنید، این عرض رو که مستند کردیم به جوهر، جوهرم متغیره، خود این جوهره حالا مستند به چیه؟ مستند است به یه علت ثابت. چرا علت ثابت؟ صحیح هست که مستند باشد این جوهره به یک علت ثابتی که توجد و ذات او را، که او را به وجود میاره. خب او را به وجود میاره، یعنی دیگه احتیاج نداره به این که حرکت به او بده، چون حرکت ذاتی است و احتیاج به علت نداره. حرکت جوهری ذاتی این جوهره و ذاتی شی احتیاج به علت نداره. پس صحیح هست استناد این امر جوهری که همه حرکت های عرضی به او ختم شد، خود این جوهر مستند بشه به یک علت ثابتی که توجد و ذاته. خب چرا میشه؟ لأن ایجاد ذاتهی عین و ایجاد تجدده. ایجاد تجدد دیگه جدا نیست، تجدد ایجاد نمیخواد، برای اینکه همین که ذات او را ایجاد میکند همین عین ایجاد تجدد است. چه این که همین که جسم را ایجاد می کند این طول و عرض و عمق داشتن است. طول و عرض و عمق داشتن که ذاتی جسمه، دیگه احتیاج به ایجاد نداره. ایجاد ذات او این ایجاد تجدد اوست. پس ایجاد تجدد جدا تحریک ما نداریم تا بگیم این محرک باید متحرک باشه. تحریک در کار نیست. اون که هست ایجاد این وجودی است که به ذاتهی متحرکه، نه یه چیزی رو ایجاد کرده بعد با دست شروع کرده به حرکت دادنه. این در حرکت عرضی خوبه، ولی اگر یه چیزی حرکت در ذات و جوهرشه دیگه اینطور نیست که اول به وجودش بیارن بعد حرکتش بدن که ایجادش یه چیز باشه و حرکت دادن و تحریک یه چیز دیگر باشه. پس اینجا یه محرک اصلا نداریم و نمیخواهیم، برای اینکه حرکت ذاتیست. پس چی میخواییم؟ موجب. چون ایجاد ذات این شی این ایجاد تجدده، نه اینکه تجدد یه چیزی باشه که احتیاجش داشته به یه فاعل دادانه. این بحث تمام میشه که در واقع فصل 8 از فصل 7 تولید شد، که اشکالی از حرفی که در فصل 7 زده بودن تولید شد و جواب میخواست داده بشه، چون مسئله مهمی بود به عنوان فصل 8 مطرح کردم. برمیگردیم به سر همون اول بحث که گفتیم هر حرکتی متوقف است در 6 امر. مبدأ صحبتش شده، منتها صحبتش شده، متحرک یعنی اونی که متصف می شود به حرکت صحبتش شده، محرک هم که تازه صحبتش تمام شد دنباله صحبته. پنجمین امری که هر حرکتی بر او متوقف است مسافته. مسافت حرکت همون خود حرکته، اون امر متصل سیالی که روی متحرک میاد، متحرک به او متلبس میشه. متحرک نگفتیم، اون امر ثابتی است که متصل به حرکت میشه. مسافت در اصطلاح گفتیم از روز اول، مسافتی که گفته میشه در حرکت نه معنی فاصله است، به معنای اون امر متصلی است که یک نبشش اون قوه هست و نبش دیگرش اون فعلیته. دوتا سر داره که سرش از خودش خارجه، همونطوری که نقطه از خط خارج بود، از اونجا آغاز میشه و به اون فعلیت ختم میشه. این امر سیال، این امر روانی که اجزاء وهمیش، اجزایش وهمیه و الا او یک واحد متصله، فقط این واحد متصل با واحدهای متصل دیگه فرقی داره. واحد متصلهای دیگه مثل خط، محک، مثل سب، قارن، یعنی همه اجزایشون با هم، اجزای فرضیشون، ولی اون اجزای خارجی که نداره. یک خط یک واحد متصله، اجزای فرضی اونها با هم مجتمعن و حرکت یک امر واحد متصلی است که غیر قار. در وحدت حرکت با خط با چیزهای دیگه ممتد یکسانه، در اینکه یک امره. چون اگه بخواد دو تا امر باشه، همونطوری که در خط اگه بخواید شما دو تا خط داشته باشید باید یه نقطه‌ای بین اونها فاصله بشه، نقطه هم بینه که خط سر پیدا کنه، مثل اینکه اینطوری باشه دو تا خط اینطوری داشته باشید میشه دو تا. ولی اگر اینطور بود نقطه عملا نیست، ولی اگه شما فرض کنید نقطه ای را، اون وقت دو خط میشه فرضاً، اگه دو خط بشه واقعا، یعنی این باز یه خط این لبه یه کتاب، شما این وسط یه نقطه فرض کردید، با فرض نقطه اون یک خط را دو خط فرضی کردید، دو خط فرضی فرضاً دو خطش کردید، ولی واقعا چند خطه؟ یک خط. اون این که وحدت این رو میشکنه این است که سر پیدا کنه، قطع بشه، این تمام بشه، یکی دیگه شروع بشه، مثل این خط با این خط، این یه خط نیست، برای اینکه نقطه سرش هست، این نقطه مرز مشترک است بین این دو قطعه. حالا در حرکت هم اگه یه جای سکونی ما پیدا بشه دوتا میشه، مثل اینکه این سنگ همطور که میاد دفعه یه عاملی وسط راه جلوش بگیره یک آن بر رهاش کنه،
این که وایساد از اینجا تا اینجاش میشه یه حرکت، از اینجا به بعدش میشه یک حرکت. چه اینکه به دقت راه رفتن ما یک حرکت نیست، هم هر گامی که برمیداریم یک حرکت، برای که اون یه واحد متصل پاره که گذاشتی در زمین یک سکون ولو در یک آن محقق میشه. پس این یه حرکت شد، پاره که برداشتی تا اون نیم متر بعد که گذاشتی این یه حرکت، دوباره از اون نیم متر بلند میکنید و روی نیم متر بعد میذارید اینم یه حرکت دیگه است، چون وسط این سکون ما. ولی حالا اگر سکون متخلل نشد، یه سنگ و از بالا رها کرد همطور داره میاد پایین، این یک حرکت. پس یک امر واحد متصل، این امر واحد متصلی که آمده از روی موضوع، اینش گفتیم حرکت، اسم دیگرش مسافته. پس مسافت همون امر سیالی است که روی متحرک واقع میشه. خب اون امر سیال چیه؟ اون امر سیال در فصل بعد توضیحش داده میشه، ولی حالا برای اینکه یه نمونهشو داشته باشیم که ببینیم چی داریم آخه امر سیالی که میگیم اومده روی مثلا این سر. اون امر سیال عین مکان، یه وقت یه چیزی، یه سنگی همون لبه پشتمون وایساده، این عین داره ولی عینش چیه؟ ثابته، یعنی انتصاب به مکان داره و این انتصاب به مکان در آن دوم، در آن سوم، در آن چهارم همون هیئتی است که به همون هیئت، چون عین یعنی اون هیئتی که حاصل میشه از انتصاب به مکان، هیئت آن اول دوم و سوم و چهارم همون هیئت آن اول، این یک عین ثابت. ولی اگر سنگ رها شد از دم بام به طرف زمین، این جسم عین داره، مکان داره، ولی مکانش کجاست؟ یه مکان ثابت نداره، یک عین سیال داره. عین سیال رو چی داره؟ جسم. پس عین سیال یک امر متصله، چون وسط این عینها سکون متخلل نشد، یه ثباتی متخلل نشد، یک عین روانی است که روی جسم میاد، روی سنگ میاد. این عین روان که از اون بالا تا اون پایین یک واحد متصله ولی تدریجی، اسم این مسافت. یا یک سیب از اون روزی که نطفش بسته میشه و به عنوان سیب محقق میشه تا اون وقتی که میشه بزرگ، یک حجم داره ولی نه یه حجم ثابت. یه حجم ثابت مال موجوداتی که حرکت نداشته باشن، مثل یه سنگ که امروز و فردا و پس فردا و دیروزش حجمش ثابت، این حجم ثابت. ولیکن سیبی که داره رشد میکنه او هم حجم داره، کم داره، کم روی او هست، ولی چه کمی؟ یک کم سیال که از نقطه صفر شروع شده، از حد اقل شروع شده و به این کمی که الان پیدا کرده که شما وقتی قطعش کردید دیگه بالاتر از اون نمیره، به این ختم شده. یک کمی که روی سیب واقع شده، ولی یک کمی که مثل یه مخروط میمونه، از رأس مخروط این شروع کرده و به قاعده مخروط تمام شد. فقط فرق این مخروط با مخروطهای دیگه اینه که مخروطهای دیگه همه اجزایش با هم جمعه، یه کلغن که حالا مخروط واقعی باشه همه اجزایش با هم جمع، ولی این یک مخروطه، ولی یک مخروطی که تدریجی، هر حدیش، هر جزئیش که موجود میشه جزء قبلی از بین رفته و جزء بعدی هنوز نیام. سیب تو این مخروطه غلطیده، یا به تعبیر دیگه این مخروطه اومده روی اون سیب. یک سیب واحده، یعنی اون حقیقت جوهر سیب سیبه، ولیکن کمش عوض شده، حجم سیال روش اومده، این حجم سیال روش میگن مسافه. پس مسافه چون اون امر سیالی که روی موضوع واقع میشه. اون وقت بفرمند که این حجم سیال به ناچار ممکنه، واجب که نیست، که واجب الوجود نیست. هر ممکنی ماهیت، ماهیت که داشت، ماهیت یکی از اون ده قسم رو داره، ماهیت مقسم است برای مقولات دهگانی. ماهیت یا جوهر است و یا نه تا عرض. خب این امر سیال به فرمان از او باید یه ماهیتی انتظار بشه، خودش یه امر وجودیه، به ما این که وجود است ماهیت نیست، ولی به ما این که این وجود محدود است ماهیت ازش انتظار میشه. چه اینه که میگی ماهیت اعتباریه، یعنی ماهیت رو وقتی وجود ذهن در نظر میگیره، ببخشید ماهیت اعتباری یعنی وجود رو وقتی ذهن در نظر میگیره ماهیتی ازش نیفهمه، اعتبار میکنه برای او، انتظار میکنه، ولی نه که ماهیت یه امر عینی باشه. این وجوده، یک وجود سیالی روی سنگ اومده که میگیم حرکت نحوه وجوده، اون تغییر تدریجی، ولی این وجود به هر حال ممکن است ماهیت داره، ماهیتش باید مندرج بشه تحت مقوله از ما. و حالا مشکل اینجا که ماهیت قابل تغییر و تدریج و تشکیک نیست و این وجود وجود متغیره، مشککه. خب وقت ماهیت چیزی میشه انتظار کرد؟ بفرمان ها، چون این وجود متصل سیال قابل انقسامه، هر جایی که شما دست بذاری تقسیم میکنی او را به یه جزء، مثلا راست و چپ، بالا و پایین، اونجا که شما روش دست میذاری اون میشه یه حدی از حدود این امر سیال. حد و قبلا در کم معنا کرده بودن، حد یعنی مرز مشترک، یعنی اون امری که به وحدتهی مبدع است برای اون دو جزء فرضی، منتها میتونه باشه برای اون دو جزء فرضی، مبدع برای یکی و منتها برای دیگری میتونه باشه، که در خط وقتی پیاده کنید میگه نقطه، نقطه میان اجزای خط حد مرز مشترکه. یعنی شما در خط یه نقطه که فرض کنید، هر جاش که فرض کنید، وقت اون نقطه ها رو میتونید بگید مبدع است برای دو بخش بین دو جو. همین نقطه به وحدتهی منتهاست برای این دو تا خط، یعنی این دو تا خط از اونجا که شروع کنی، اینم از اونجا شروع کنی، هر دوش به کجا ختم میشه؟ به یه نقطه ختم میشه، نه به دو نقطه. این نقطه‌ای که وسط فرض کردید، که این نقطه خودش طول نداره و سر این که به وحدتهی میتواند منتهای هر دو بخش خط یا مبدع هر دو بخش باشه یا مبدع یکی و منتهای دیگری باشه، خود اینکه خودش طول نداره، ولی اگر طول داشت قهران جزئی از یکی از خط ها بود یا یه نصفش جزئی از اون خط بود و نصف دیگرش جزء اون خط دیگه بود، قهران نصفش میشد مبدع یکی، نصف دیگرش میشد مبدع دیگری، به وحدتهی مبدع برای هر دو نمید. و من در این ام حرکت ما هم میتونیم حد براش در نظر بگیریم، این شی داره تغییر میکنه و هیچ عین ثابتی نداره، یک عین متصل تدریجی. حالا که شما به ذهن، به وسیله ذهنتون هر جاشو روش با ذهن انگشت بذارید روش، اونجا به عنوان یک نقطه میشه در مقابل این امر سیاه، اون میشه یه حد و از همون حده شما یک مقوله انتظار میکنید، یک ماهیت انتظار میکنید. چطور؟ مثلا این کم میره که این شی داشت، این سنگ سیب داشت، که وقتی به صورت مخروطه، این مخروط یک واحد متصل تدریجی است که در خارج بین اجزایش تفکیک و جدایی و انفصالی نیست، ولی شما میتونید رو هر حدیش درس بزنید. الان در چه حدیه؟ الان در یه حدیه که حجم 5 سانتی متر مکعبی داره. آن قبل 5 سانتی متر مکعب یه خود کمتر بود، منهای 1 میلیمتر. آن بعد 5 سانتی متر مکعب منها به علاوه 1 میلیمتر. 5 سانتی متر مکعب خودش یه مقوله است، یه نوع از مقوله. مقوله ما عبارت است از کم، اینا همه حجم هست، ولیکن حجم اگر 3 سانتی متر مکعب باشه یه نوع حجم، اگر 3 سانتی متر 1 میلیمتر باشه یه نوع حجم دیگر، چون برای اینکه ما اختلاف انواع رو از اختلاف آثارشون میفهمیم. چطور شما در جوهرها میگید انسان یه نوعه و فرس یه نوع دیگره. چرا؟ برای اینکه آثاری که در انسان هست در فرس نیست، اون که در فرس هست در انسان نیست. اینجا حجم 3 میلیمتری یا 3 سانتی متری یه آثاری داره، این قابل تقسیم است به 3. 3 کم 3 سانتی متر مکعب قابل تقسیم به 3، ولی 3 میلیمتر و 1/10 دیگه بدون کسر قابل تقسیم نیست. این یه اثر خاص دیگه ای داره، این یه اثر خاص دیگه. کم را باید اثر خاص خود کم رو در نظر بگیری. کم یعنی همونی که موضوع حساب و هندسه، آثارش هم آثار هندسی و حسابیشه یا موضوع موسیقی و چیزایی. به هر حال وقتی اینطوری شد، پس شما از این شی کم انتظام میکنی، حجم انتظام میکنی، ولی حجم از کجا؟ حجم که قابل کشدار شدن نیست، برای اینکه ماهیت قابل این نیست که کشدار بشه، تشکیک برداره، کم و زیاد بشه. برای اینکه 3 میلیمتر یک ماهیته، 3 سانتی متر هم یک ماهیته، این قابل این باشه که اون بشه نیست، اونم قابل این که این بشه. اینا اختلاف و تباین ذاتی شونه. پس بنابراین ماهیت از کجا انتظار میشه؟ از این شیء متدرج یه جاشو دست میذاریم به عنوان یک حد، یه مرز مشترک، و از اون حد ماهیت انتظام کنیم، حجم انتظام کنیم، حجم خاص انتظام کنیم. و الا نه اینکه ماهیت یعنی خود این حجم داره عوض میشه، حجم به ما اینکه یک ماهیت عوض میشه، اینکه یه وجوده در تغییره، ولی به ما اینکه ماهیت یعنی یه مفهومه. یعنی مفهوم 3 میلیمتر هیچ وقت نمیشه مفهوم 3 میلیمتر رو نیم. 3 میلیمتر یک مفهومه که هیچ قابل این نیست که یه ذره کم زیاد بشه. این مفهوم همین مفهوم، یعنی همونطور که مفهوم 3 میلیمتر با مفهوم سمن مباین است، همونطور مفهوم 3 میلیمتر با مفهوم 3 میلیمتر و نیم، 3 میلیمتر و 1/10 میلیمتر مباین. یه مفهوم دیگه است، یه مفهوم دیگه است. این اون نمیشه، اونم این نمیشه. پس این ماهیت قابل تشکیک نیست و ماهیت نیست که تغییر میکنه، اون وجود است که تغییر میکنه. ماهیت هم از کل این وجود مشکک قابل انتزاع نیست، بلکه ماهیت از هر جایی که به عنوان یک حد فرض بشه که در واقع یک نقطه در نظر گرفته میشه، به عنوان یک امر غیر تدریجی در نظر گرفته میشه، اون وقت میشه ازش ماهیت انتزاع کنی. ولی اگه تدریج در کار باشه قابل انتزاع ماهیت. فل مسافه، فصل نهم در مسافته، اون مسافتی که میپیماید او را متحرک به وسیله حرکت. میگیم این حرکت میکنه، یعنی این متحرک به وسیله تغییرش چیز رو میپیماید. چی رو میپیماید؟ در این حرکت میکنه، این را میپیماید. در حجم حرکت میکنه، حجم را میپیماید. در جوهرش اگر تغییر بکنه، که حالا ما تا حالا مثال از جوهرش نزدیم، اونو گذاشتیم برای جای خودش، برای حرکت جوهری، اون وقت میگیم این حرکت در مقوله جوهره، جوهر را میپیماید. مسافت، مسافتی که میپیماید اون مسافت را متحرک به وسیله حرکت. مسافت الحرکت حالا معنا بکنیم اول تا بعد ببینیم که داریم یا نداریم. فرمود مسافت حرکت همون حقیقت حرکت، هیل وجود متصل و سیال الذی یجری علی الموجود المتحرک. اون وجود متصل یعنی برخلاف حرف زنون یه چیزای جدا جدا نیست، یه وجودهای ثابت پشت سر هم موجود بشه و معدوم بشه نیست. که گفتیم زنون برای تصویر حرکت اینطوری میگه، میگه سنگو که از بالا رها میکنی، سنگ خداوند متعال در اون نقطه اول به طور کلی معدومش میکنه، یه سنگی از نو در نقطه دوم ایجاد میکنه. پس یه سنگ اون بالا بود، اون رفت، یه وجود ثابتی بود که الان نیست. یه وجود ثابت دیگری الان موجود شده که آن بعد اینم نیست، یه وجود ثابت سومی خداوند متعال در نقطه سوم ایجاد میکنه و یه وجود ثابت چهارمی در نقطه چهارم و همینطور که میاد پایین. این یک امر واحد متصل نیست بلکه وجودات متباین است که مثل فیلم سینمایی، مثل فیلم تلویزیونی که وجودهای ثابتی شما متحرک میبینید، ولی اون عکسی که میفته روی تلویزیون اینه یه دونه عکسی که از شما میگیرن که عکس ثابته. اگه در حال حرف زدنی دهنتون مثلا به اندازه 3 سانت بازه، اون فقط هم 3 سانت بازه، نه پایین میره نه بالا، اون عکس هم همینطوره. زنون تصویرش از حرکت تصویر فیلمیه، میگه اینا فیلم های ثابتیست، پشت سر هم که قرار میگیره چون واصله هاش خیلی کمه شما به عنوان امر واحد خیال خیال حرکت هست، نه حرکت لذا اون منکر حرکت بود، شما خیال میکنی حرکت. ولی ما اینطور نمیدیم، بگیم آقا یه امر واحده که از اون بالا تا این پایین به عنوان یک واحد متصل هست. بله که این وحدت از بین میره اون وقتی که تمام بشه حرکت، تا وقتی که سر هم داره حرکت یعنی تغییر تدریجی میاد متصل. خب پس مسافت حرکت اون وجود متصل روانی است که یجری علی الموضوع المتحرک، که جاری میشه روی موضوع. موضوع یعنی همونی که حرکت را میپذیرد، موضوع یعنی امر ثابت. اون امر ثابت سیب که میگیم حرکت کرده یعنی چه؟ یعنی یه امر سیالی روش اومده، یعنی یه حجم ثابت نداشته، یه حجم روان. حجم روان یعنی از سر مخروط شروع کرده به قاعده مخروط رسیده که هیچ جا هم اجزای مخروط با هم جمع نبوده. و همینطور این سنگ که از بالای بام آمده به پایین یک عین روان داشته و نه یک عین ثابت. یک عین ثابت اون وقتی داشته سالها لبه پشت بام گذاشته شده، ولی حالا که یه بچه چوب کرد زیرش یا میخ کرد زیرش و بلندش کرد و درش آورد و حالا داره میاد پایین، دیگه این عینش ثابت نیست. این عین سیالی که روی این هست نشونه مسافه هست، اون وجود متصل سیالی که جاری میشود روی موضوع متر، این بشه این مسافه. اون وقت و ینتزع منه لا محالتا مقولتا من المقولات، انتزاع میشود از این وجود متصل سیال بناچار. چرا بناچار؟ برای اینکه این وجود وجود ممکنه، وجود ممکن ماهیت داره. ماهیت چه داشت؟ ماهیت مقصد برای اقسام دهگانه مقوله ها، پس باید انتزاع بشه از این میشه ماهیت یعنی یه نوع مقوله. انتزاع میشود از این وجود متصل بناچار مقوله ای از مقوله. خب مقوله از مقولات اگه بخواد انتظار بشه از این امر کشدار، از این امر سیال بفرمان لکن لا منهی رو انهو متصلون واحدون متغیر. لکن این ماهیت که انتظار میشه نه از این حیث که این وجود وجود متصل واحد متغیره، نه از این جهت که این از اول تا آخر یک وجود است و در حال تغییر، نه. فا این لازمه هو اگر بخواد ماهیت از این وجود به ما این که متغیر است انتزاع بشه، لازمش وقوع و تشکیک است در ماهیت، معنیش این که ماهیت تغییر میکنه. ماهیت قابل شدت و ضعفه، با این که ماهیت قابل شدت و ضعف نیست. هر ماهیتی سه سانت مفهوم سه سانت یعنی همون ماهیت، هیچ وقت مفهوم چهار سانت نمیشه. مفهوم چهار سانت یه مفهوم دیگری، چون ماهیت یعنی همون مفهوم، یعنی همون امر اعتباری. وجود نیست، وجودی که در تغییر و مراتب داره و شدت و زند. وقوع تشکیل در ماهیت محاله. پس اگر ماهیت از این وجود انتظام میشه من حیث و انهو منقسمون، از این حیث که این وجود منقسمه به یه اقسامی که آنیت الوجود. این آنیت الوجود قبلا گفتیم که حرکت هر چی هم تقسیم بشه اقسامش آنی نیستن. بازم چی هم؟ تدریجی نیستن؟ چرا؟ جسم شما هر چی تقسیم بکنید باز اقسامش چی هم؟ طول عرض و عام. حرکت هم هر چی تقسیم بشه، چون این تقسیم لایقه لایتناها، به اقسام آنیت الوجود هیچ وقت نمیرسه. لذا در این عبارت یه مسامحه هست از حیث اینکه تقسیم میشه به اقسامی که اون اقسام طرف دارن و طرفش آنیه و مقوله از اون طرف انتظام میشه، از اون حد سر انتظام میشه، نه از کل یه قسم، چون کل یه قسم مثل خود حرکت متغیر است و تدریج. از حیث این که منقسم است به اقسامی که اون اقسام حدود آنیت للوجودش غلطه، آنیت الوجوده، ولیکن بازم احتیاج به اون تصحیح داره که قل کل قسم من نوع من انواع المفعول، که هر قسمی از این اقسام نوعی از انواع مفعول است. یعنی این مثلا مقوله که شما انتظام میکنید که 3 میلیمتر باشه، این 3 میلیمتر یه نوع کمه، 3 میلیمتر و یک سانت یه نوع کمه دیگه است، یعنی یه ماهیت دیگه است. درسته هر دو در جنسشون مشترکن که حجمه، ولی حجم 3 میلیمتری با 3 میلیمتر و نیمی دو نوع حجمه، مثل اینکه انسان و فرس دو نوع حیوانه، در حیوانیت شریکن، ولی این یه نوع اون یه نوع دیگه، این هم دو نوع حجمن، این حجم اون حجم نیست، اون حجم از این نوع نیست، دو نوع هم که هر کدوم از این انواع افرادی دارن. 3 میلیمتر به مکعب آهن، یه فرده از 3 میلیمتر مکعب، 3 میلیمتر مکعب اورانیوم، اونم یه فرده، 3 میلیمتر مکعب این آهن، 3 میلیمتر مکعب اون آهن، 3 میلیمتر مکعب اون آهن، اینا همه افراد 3 میلیمتر هم. ولی خود 3 میلیمتر با 3 میلیمتر و نیم فرد برای هم دیگه نیست، این یه نوعه اون یه نوعه دیگه است. لذا کل قسم من نوع من انواع المان، هر کدوم یه نوعی هستن که مباینون لغیره، که مباین است با غیر خودش. که نمو بالجسم، مثلا حالا برای مثال فرمان جسمی که نمو میکنه، فا این نمو حرکتی است از او در کم که یرد و علی فی کل آن من آنات الحرکه، اینا دیگه خوبه عباره است، در هر آنی نه در زمان، آن مال حده، مال اونجاییست که حرکت به اتمام برسه، حالا یا واقعا به اتمام برسه یا من فرض بکنم، تقسیم که بکنی اون آخرش میشه آن. وارد میشود بر این جسم در هر آنی از آنات حرکت نوعی از انواع کم، در این سر که وقتی در نظر بگیری اون اینجا 5 میلیمتر مکعب حجم داره، نوعی از انواع کم متصل که مباین است این نوع با اون نوعی که ورد علیه فی الان سابق و اون نوعی که سیرد علیه فی الله. پس بنابراین معنا حرکت شی فی المقوله، این که میگیم شی در مقوله حرکت کرد، که منظور از مقوله اون مسافته، این است که ان یرد علی الموضوع فی کل آن نوع من انواع المقوله مباین للنوع الذی یرد علی فی آن غیره. معنای حرکت در مقوله است که وارد شود بر اون موضوع، یعنی متحرک، اون هم به ثابت، در هر آنی نوعی از انواع مقوله که مباین است با نوعی که در آن دیگر وارد میشه. البته اینها در جایی که واقعا نوعش فرق بکنه، ولی بعد از این که حرکت جوهری اثبات شد معلوم میشه که هر جسمی ولو نوع حجمش هم عوض نشه، ولیکن حجم حالاش با حجم قبلیش دوتا. پس اونجا چطور؟ یعنی قبلا هم 3 میلیمتر بوده، حالا هم 3 میلیمتر، اونجا چطور؟ اونجا میشه بگی در هر آنی یه نوع وارد شده؟ نه. لذا این عبارت احتیاج به تکمیل داره به اونچه که خود ایشون در نهایه دارن، که در هر آنی نوعی از انواع مقوله یا فردی از افراد مقوله غیر فرد قبلی، یا صنفی از اصناف مقوله غیر صنف قبلی، نباید همواره اختلاف نوعی باشه. چون اگر بله تکامل بود، بزرگ و کوچیک شدن بود، میشه بگی نو عوض میشه، ولی اگر یک سن، این سنگ از اولی که وجود اومده تا آخری که وجود هم جا افتاده، نه زیاد شده نه کم شده، این طبق حرکت جوهری جوهرش در تغییره، اعراضش هم در تغییره، ولیکن اعراضش در تغییره معنیش این نیست که هر آنی یه نو حجم پیدا میکنه، بلکه هر آنی فردی از 3 میلیمتر رو پیدا میکنه غیر از فرد قبلی و غیر از فرد قبلی. السلام علیکم.